صفحه 86. به یک حرکت مرا متوقف ساخت و با لحن عمیق خود گفت: من به این عهد راضیم، به شرط آنکه شما هرگز رشته هایی را که پیوند من خواهد داد بیش از حد نکشید. به او گفتم: بله، ولی هرچی با من کمتر لطف کنید، با قطعیت بیشتری باید از آن من باشد. با اندوه و شک جواب داد: از همون اول موجب بدگمانی می شوید. نه، بلکه لذتی پاک و ناب می خواهم. گوش کنید، همونطور که احساسی برای هم دیگر داریم، باید خاص خود ما باشد. می خواهم شما را به نامی بخوانم که بر زبان هیچ کس دیگر نگذارد. گفت: خواهش بزرگی است، ولی من به آن اندازه که شما گمان می کنید کوچک نیستم. آقای دومورسوف مرا بلانش صدا می کند. تنها یک نفر در دنیا مرا هانریت خطاب می کرد. آن هم خاله نازنین من بود که بیش از هر کسی او را دوست داشته ام. از این رو با شما باز هانریت خواهم شد. دست او را گرفتم و بوسیدم. با آن اعتمادی که زنان را بسی بالاتر از ما قرار می دهد، اعتمادی که ما را از پا در می آورد، دست خود را به دست من رها کرد. به نرده آجوری تکیه داد و نگاهش را به رودخانه اندر دوخت. گفت: دوست من، آیا اشتباه نمی کنید که از همان اول به یک خیز به منتها علیه سیر خود می روید؟ شما در همان جرعه اول جامی را که به سادگی و پاکی به شما تقدیم شده بود تا به آخر سر کشیده اید. ولی یک احساس حقیقی تقسیم پذیر نیست. باید کامل باشد و اگر نباشد اصلا نیست. کنتس پس از یک لحظه خاموشی باز گفت: آقای دومورسوف پیش از هر چیزی درستکار و بزرگمنش است. شاید شما برای خاطر من در صدد برایید که گفته های او را فراموش کنید، ولی اگر هم او آنها را به یاد نداشته باشد، من خود فردا همه را به او خواهم گفت. شما چندی خودتان را در کلوشگرد نشان ندهید، در این صورت او قدر شما را بیشتر خواهد دانست. یک شنبه آینده در وقت خروج از کلیسا خودش به طرف شما خواهد آمد. من او را می شناسم. خطاهای خود را جبران خواهد کرد و از اینکه با او مانند مردی که مسئول کارها و گفته های خیش است رفتار کرده اید، محبتش به شما بیشتر خواهد شد. تا 5 روز شما را نبینم، صدایتان را نشنوم. گفت: هرگز وقتی که با من حرف می زنید این همه حرارت از خودتان نشان ندهید. دور صفه باغ دوبار به خاموشی گشتیم. سپس او با لحن آمرانهی که ثابت می کرد که روح مرا در تصرف خود می داند به من گفت: دیگر دیر است، از هم جدا شویم. می‌خواستم دست او را ببوسم، در تردید بود. سپس دست خود را به من داد و با لحن خواهش گفت: دستم را جز در وقتی که خودم آن را به شما می‌دهم نگیرید. اختیارم را به من بازگذارید، وگرنه مثل چیزی که متعلق به شما باشد خواهم شد و نباید اینطور باشد. به او گفتم: خداحافظ. از در زیرین باغ که او خود برایم باز کرد بیرون رفتم. هموندم که میخواست در را ببندد، دوباره آن را گشود و دست خود را به سویم دراز کرد. در حقیقت شما امشب خیلی خوب بوده اید. مرا برای سراسر آیندهم تسلی داده اید. بگیرید، دوست من، بگیرید. دستش را چندین بار بوسیدم. هنگامی که سر برداشتم، چشمانش را پر از اشک دیدم. او باز به صفه باغ رفت و یک بار دیگر از فراز چمنها به من نگریست. وقتی که وارد جاده فراپل شدم، پیراهن سفیدش را که مهتاب روشن می کرد هنوز می دیدم. سپس چند لحظه بعد چراغی در اتاقش روشن شد. با خود گفتم: ای هانریت من، پاکترین عشقی که بر این زمین درخشیده باشد نثار تو باد. در حالی که به هر قدم سر برمیگرداندم به فراپل رسیدم. خرسندی وصف ناپذیری در خود احساس می کردم. دیگر برای آن شوق فداکاری که قلب هر جوانی را بارور می سازد و مدتهای دراز در من به صورت نیروی بی حرکتی مانده بود، میدان درخشانی باز شده بود. مانند کشیشان که تنها در یک قدم به زندگی تازه ای وارد می شوند، خود را وقف کرده بودم. یک، بله خانم ساده مرا متحد ساخته بود که عشق مقاومت ناپذیری را تنها برای خود در نهانخانه قلبم نگه دارم و هرگز از دوستی خود وسیله ای نسازم تا این زن را با قدم های آهسته به سوی عشق بکشانم. همه ی احساسات شریف در من بیدار شده، آواز در همه خود را به گوش می رسانیدند. پیش از آن که خود را در تنگنای اتاق باز یابم، از سر لذت خواستم زیر پهنه لاجوردی و ستاره نشان آسمان بمانم و آن نغمه های شبیه به ناله کبوتر زخمی را، آن نواهای ساده یک رازگویی بی تکلف را باز در ضمیر خیش بشنوم و تراوش های این روح را که سراسر می بایست به سوی من آید در هوا جمع کنم. چقدر این زن که خود را در میانه به کلی از یاد می برد و وقف موجودات زخمی و ناتوان و رنجیده می کرد، با آن فداکاریش که از زنجیر آداب و سنن سبکبار بود در نظرم بزرگ آمد. اینک او آنجا آرام و بی‌دغدغه مانند شهیدان مقدس روی تل هیزم خود بود. چهرهش را که در میان تاریکی در دیدم ظاهر شد تحسین کردم و ناگهان به نظرم رسید که معنای سخنانش را یافتم. معنای اسرارآمیزی که او را در نظرم یک سر با شکوه می نمود. شاید او می خواست که من برای او همان چیزی باشم که او خود برای محیط کوچکش بود. شاید او می‌خواست که در من نیرو و دلداری برای خود بجوید و از این راه مرا در فضای خود، در مسیر خود و یا بالاتر از آن قرار دهد. به همین طریق است که ستارگان به گفته برخی سازندگان تئوری‌های کیهانی حرکت و روشنایی را به یکدیگر انتقال می‌دهند. این اندیشه ناگهان مرا تا ارتفاعات اسیری بالا برد. خود را در آسمان رؤیای سابق خود باز می‌یافتم و معنای رنج‌های زمان کودکی خود را در سعادت بی‌پایانی که اینک در آن شناور بودم به دست می‌آوردم. ای نابغه‌هایی که در میان اشک‌ها خاموش گشته اید، ای قلب‌های قدر نشناخته، ای کلاریس هارلوهای مقدس گمنام، ای فرزندان طرد گشته، ای تبعید شدگان بی‌گناه، ای شما کسانی که از راه بیابان وارد زندگی شده اید، ای شما که همه جا چهره های سرد و قلب های بسته و گوش های گرفته را مقابل خود یافته اید، هرگز ننالید. تنها شما اید که در آن لحظه که قلبی به روی شما باز می شود و گوشی سخنان شما را می شنود و نگاهی به نگاه شما پاسخ می دهد، می توانید شادی بی نهایت را دریابید. یک روز به تنهایی یاد همه روزهای بد را می زداید. دردها، تفکرات، نومیدیها، اندوهای گذشته و فراموش ناگشته. این همه رشته هاییست که روح با آن به روح همراز خود می پیوندد. آن وقت است که یک زن که از آرزوهای واپس زده ما زیبایی تازه‌ای به دست می آورد. میراث خار آه‌ها و عشق‌های گمشده می شود و آن همه محبت‌های فریب خورده را به مقیاسی بزرگتر به ما پس می‌دهد و معلوم می‌دارد که اندوه‌های پیشین قیمتی بوده است که سرنوشت برای خوشی‌های جاویدانی که در روز نامزدی دل‌ها به ما می‌بخشد مطالبه می‌کرد. تنها فرشتگان نام تازه‌ای را که این عشق مقدس را باید بدان نامید بر زبان دارند. همونطور که تنها شما ای شهیدان گرامی می دانید که خانم دومرسوف ناگهان چه چیزی برای من بی کس بی نوا شده بود. این صحنه روز سه‌شنبه جریان یافته بود و من تا روز یکشنبه منتظر ماندم و در گردش های خود از رودخانه اندر عبور نکردم. در این پنج روز حوادث بزرگی در کلوش گرد روی نمود. فرمان سرتیپی همراه با صلیب سن لویی و 4000 فرانک مستمری به دست کنت رسید. دوک دو لننکور ژیوری نامزد عضویت مجلس اعیان شد و دو جنگل را که سابقاً به او تعلق داشت دوباره متصرف گشت و خدمت خود را در دربار از سر گرفت. زنش هم دارایی خود را که به فروش رفته و جزو املاک امپراتوری در آمده بود بازیافت. به این ترتیب کنتس دومورسوف یکی از ثروتمندترین میراث بران شهرستان من گردید. و اینک مادرش آمده بود و 100,000 فرانک از محل صرف جویی درآمد ژیوری برایش آورده بود. این مبلغ جزو جهیز کنتس بود که پرداخت نشده بود و کنت با وجود تنگستی خود هرگز از آن سخنی به میان نمی آورد. و راستی رفتار این مرد در امور زندگی بیرونی حاکی از نهایت گذشته بزرگ منشانه او بود. باری کنت می توانست صرف جویی های خود را با این مبلغ روی هم بگذارد و دو ملک همسایه را که سالانه نزدیک به 9,000 فرانک درآمد داشت بخرد. و چون پسرش می بایست جانشین پدر بزرگ خود در عضویت مجلس اعیان گردد، ناگهان به فکر افتاد که دارایی ملکی هر دو خانواده را به نام او درآورد. البته بیان که حق مادلن پایمال شود، خواسته که تقرب دوک دو لنونکور در دستگاه سلطنت بیشک به دخترزادهش امکان می داد که به آبرومندی شوهر کند. این همه خوشبختی و آمد کار مرهمی بر زخمهای کنت مهاجر نهاد. توضیح حاشیه: کلاریس هارلو، قهرمان رمانی به همین نام، اثر ریچاردسون، نویسنده انگلیسی، و آن داستان دختر عفیفی است که در خانواده خود بدرفتاری می‌بیند و خود را به دست مرد خوش‌ظاهر و بدباطنی می‌سپارد و سرانجام از غصه می‌میرد. ادامه متن. ورود دوشس دو لننکور به کلوشگورد حادثه بزرگی در آن ناحیه شمرده شد. من با درد و نگرانی فکر می کردم که این زن یک خانم اشرافی والا مقام است و آن وقت در دخترش همان روحیه طبقاتی را که نجابت احساساتش در چشم من پردهی بر آن می کشید باز دیدم. آخر من بینوا که جز شهامت و استعداد خود امیدی برای آینده نداشتم چه کسی بودم؟ در واقع هیچ در فکر نتایجی که بازگشت خاندان بوربون برای من یا دیگران داشت نبودم. باری روز یک شنبه از آن نمازخانه خصوصی کلیسا که من به همراه آقا و خانم دوشسل و کشیش دوکلوس در آن بودم، نگاه های حریصانه به نمازخانه جنبی دیگر که دوشس و دخترش با کنت و بچه ها در آن بودند می افکندم. کلاه سبدی دلدارم که او را از من نهفته می داشت هیچ تکان نخورد و این فراموشکاری او گویی شدیدتر از همه دوران گذشته مرا دلبسته وی می ساخت. هانریت دو لنونکور، زنی با آن همه بزرگی، کسی که اینک هانریت عزیز من بود و من می خواستم که زندگیش را به گل و شکوفه بیارایم، آنجا با شور فراوان سرگرم دعا خواندن بود. شوق ایمان حالتی مستقرق و خاکسر و هیبتی شبیه به یک مجسمه مذهبی به او میداد که سخت در من اثر کرد. نماز عصر چنان که معمول کلیساهای دهکده است میبایست اندکی پس از نماز صبح اقامه شود. پس از خروج از کلیسا خانم دوشس به همسایگان خود پیشنهاد کرد که به جای آنکه در این هوای گرم دوبار از رودخانه و چمنزار عبور کنند، آن دو ساعت انتظار را در فراپل بگذرانند. این تعارف پذیرفته شد. آقای دوشسل بازوی خود را به دوشس داد. خانم دوشسل بازوی کنت را گرفت و من هم بازوی خود را به اختیار کنتس گذاشتم و برای اولین بار بازوی قشنگ و شاداب او را در بر خود احساس کردم. هنگام بازگشت مؤمنین به فراپل، راه از میان جنگل ساشه می گذشت. روشنایی آفتاب از میان شاخ و برگ درختان نفوذ می کرد و سایه روشن آن بر زمینه شنهای خیابان به یک پارچه ابریشمی منقش می مانست. غروری و اندیشه هایی در من پدید آمد که قلبم از آن به شدت در تپش بود. چندی به خاموشی رفتیم و من جرأت آن که سکوت را در هم بشکنم نداشتم. کنتس گفت: چه شده است؟ قلبتان خیلی تند می زند. گفتم: از حوادث خوشی اطلاع یافته‌ام و مانند کسانی که از جان و دل دوست می‌دارند نگرانی‌های مبهمی دارند. آیا بزرگی مقامتان خللی در دوستی‌های شما وارد نخواهد کرد؟ گفت: من؟ آه، اگر یک بار دیگر چنین فکری به سرتان بزند، دیگر حتی تحقیرتان نخواهم کرد. شما را برای همیشه از یاد خواهم برد. او را نگاه کردم و دست خوش نوعی مستی شدم که لابد به او نیز منتقل گردید. ما از قوانینی استفاده می کنیم که آن را به وجود نیاورده و تقاضای آن را هم نکرده ایم و به هر حال نه گدا خواهیم بود و نه حریص. و از آن گذشته شما خوب می دانید که نه من می توانم از کلوشگرد خارج شوم و نه آقای دومرسوف. کنت به توصیه من از قبول پست فرماندهی که استحقاق آن را داشته سر باز زده است. برای ما همین کافی است که پدرم بر سر کار باشد. کنتس در حالی که به تلخی لبخند می زد ادامه داد. شکست نفسی اجباری ما هم اینک برای فرزند ما فایده بخشیده است. پادشاه که پدرم در حضور او به خدمت مشغول است، لطف فرموده گفته است، مرحمتی را که ما نخواسته ایم قبول کنیم در حق ژاک مرعی خواهد داشت. تربیت ژاک چیزی است که باید به فکر آن بود و هم اینک مورد بحث جدی است. او باید نماینده ی هر دو خانواده لنونکار و دومرسوف باشد. من تنها برای او می توانم جاه طلب باشم. و این خود نگرانی دیگری است که بر نگرانی هایم افسوده شده است. ژاک نه تنها باید بماند، بلکه باید شایسته نامی باشد که دارد. و این دو وظیفه گاه با هم سازگار نیست. تا کنون من خود عهده‌دار تربیت او بوده ام و کارهایش را با توانایی جسمی او متناسب ساخته ام. ولی حال باید ببینم کجا می توانم مربی شایسته ای پیدا کنم. سپس بعدها کدام دوست او را در پاریس وحشتناک که همه چیز در آن دامی برای روح و خطری برای تن است از برای من حفظ خواهد کرد؟ کنتس با صدایی منقلب رو به من نمود. دوست من، از دیدن پیشانی و چشمانتان چه کسی می تواند در شما یکی از آن پرندگانی را که باید در آسمانهای بلندی به سر برند نشناسد؟ خیز بردارید تا یک روز حامی فرزند عزیز ما باشید. به پاریس بروید. اگر برادرتان، پدرتان زیر بال شما را نگیرند، خانواده ما و به خصوص مادر من که در کارها وقوف بسیار دارد، البته می تواند برای شما مفید باشد. از نفوذ و اعتبار ما استفاده کنید. در این صورت، در هر شغلی که اختیار کنید، یار و پشتیبان کم نخواهید داشت. باری، نیروهای زاید خود را در راه یک جاه طلبی شرافتمندانه صرف کنید. در سخنش دویدم و گفتم، به منظور شما پی می برم. جاه طلبی باید در من جای معشوقه را بگیرد. ولی من احتیاجی به این تدبیر ندارم تا به تمامی متعلق به شما باشم. نه، من نمی خواهم به پاداش خیشتنداری اینجا مراهم آنجا را به دست آورم. می روم، اما به تنهایی و با کوشش خود به بزرگی خواهیم رسید. من از شما هر چیزی را می توانم بپذیرم، اما از دیگران هیچ چیز نمی خواهم. در حالی که به زحمت مانع لبخند رضایت خود می شد، زمزمه کرد. بچگیست. به او گفتم، از آن گذشته من خود را وقف راهی کرده ام. پس از تفکر درباره وضعی که داریم بر آن شده ام، که خود را با رشته هایی که هرگز نتوان پاره کرد به شما پیوند دهم. لرزش خفیفی به او دست داد. ایستاد و به من نظر افکند. گذاشت تا آن دو جفت زن و مردی که پیشا پیش ما می رفتند دور شوند. ولی فرزندان خود را در کنار خیش نگه داشت. گفت، منظورتان چیست؟ جواب دادم، خب خودتان رو کراست بگویید که می خواهید چگونه دوستتان داشته باشم؟ مرا مثل خاله ام دوست بدارید، چون حقوقی را که او از آن برخوردار بود به شما داده ام و شما را مجاز کرده ام مرا به همان نامی بخوانید که او از میان نامهای من انتخاب کرده بود. پس بی هیچ گونه امیدواری ولی با فداکاری کامل شما را دوست خواهم داشت. بله، من برای شما همان کاری را خواهم کرد که مردان از برای خدا می کنند. و آیا خود شما همین را نخواسته اید؟ به یک مدرسه دینی خواهم رفت و از آنجا کشیش بیرون خواهم آمد و ژاک را تربیت خواهم کرد. ژاک شما چنان خواهد شد که گویی خود من است. عقاید سیاسی و اندیشه و نیروی کار و شکیبایی همه چیز خود را به او خواهم داد. به این ترتیب نزد شما به سر خواهم برد و عشق مانند یک تصویر نقره در بلور گرفته در میان قابی مذهب دیگر مجالی برای بدگمانی نخواهد داد. توضیح حاشیه: در آن زمان که آغاز اختراع فن عکاسی بود، تصویر را بر صفحه نقره‌ای ظاهر می‌کردند. ادامه متن: هیچ لزومی نخواهد بود که شما از آن شور مفرطی که گاه بر مردان چیره می‌شود و تا کنون یک بار مرا از پای درآورده است، ترسی به خود راه دهید. من میان آتش خواهم سوخت و شما را با عشقی تطهیر شده دوست خواهم داشت. رنگ از رویش پرید و با کلماتی شتاب زده گفت: فلیکس، خود را در تعهداتی که یک روز مانعی در راه خوشبختی شما خواهد شد مقید نسازید. من از غم آن که موجب یک چنین خودکشی شده ام خواهم مرد. آخه بچه، نومیدی عشق کجا و خود را وقف کار خدا کردن کجا؟ بگذارید مهنت‌های زندگی به شما روی بیاورد و بعد درباره زندگی قضاوت کنید. من این را از شما می‌خواهم. من این را امر می‌کنم. نه با کلیسا ازدواج کنید و نه با یک زن. به هیچ وجه ازدواج نکنید. من شما را از این کار منع می‌کنم. آزاد باشید. شما 21 سال دارید. به زحمت می‌دانید که آینده چه چیزی برای شما آماده می‌دارد. خدایا، مگر قضاوتم درباره شما نادرست بود؟ گرچه یقین داشتم که 2 ماه برای شناختن برخی مردم کافی است. در حالی که از چشمانم برق می‌بارید به او گفتم: شما به چه چیزی امیدوارید؟ دوست من، کمک مرا بپذیرید، ترقی کنید، ثروت به دست آورید و آن وقت خواهید دانست که من به چه چیزی امیدوارم. سپس در حالی که گویی رازی را فاش می‌سازد گفت: بالاخره دست مادلن را که اینک در دست دارید هرگز رها نکنید. کنتس در گوش من خم شده بود تا این سخنان را که نشان می‌داد تا چه حد در فکر آینده من است بگوید گفتم: مادلن؟ هرگز. این 2 کلمه بار دیگر ما را در سکوتی پرآشوب انداخت. هر 2 دست خوش انقلابی بودیم که گویی روح را شخ می کند و اثری جاوید در آن به جا می گذارد. به نزدیک در چوبی مدخل پارک فراپل رسیده بودیم و من گویی هنوز 2 پایه ویران آن را می بینم که از گیاهان بالا رونده و خز و سبز و خار پوشیده می شد. ناگهان اندیشه مرگ کنت مانند تیری از مغزم گذشت. به او گفتم: منظور شما را می فهمم. جواب داد: بسیار جای خوشبختی است. و لحن او به من نشان داد که در او اندیشه ای گمان برده بودم که هرگز نمی توانست به مغزش خطور کند. از پاکی او اشک تحسین که خودخواهی عشق آن را بر من بسیار تلخ می کرد از چشمم سرازیر شد. لختی به خود رجوع کردم و دریافتم که مرا آنقدر دوست ندارد که آزادی خود را آرزو کند. تا زمانی که عشق از ارتکاب جنایت سر باز می‌زند به نظر می‌رسد که حدی دارد و حالان که عشق باید بی حد باشد. قلبم به نحوه هولناکی فشرده شد. فکر کردم: دوستم ندارد. برای آن که باز بر سر صحبت رویم گفتم: من از مادرتان می‌ترسم. با حرکتی بس کودکانه جواب داد: من هم همینطور، ولی فراموش نکنید که همیشه به او عنوان خانم دوشس بدهید و به صورت 3rd شخص با او گفتگو کنید. جوانان امروز عادت این شیوه احترامات را از سر به در کرده اند، ولی شما آن را از سر بگیرید. این کار را برای خاطر من بکنید. از آن گذشته احترام گذاشتن به زنان در هر سن و سالی که باشند و نیز گردن نهادن به امتیازات اجتماعی و در آن چون و چرا نکردن نشانه نهایت ذوق لطیف است. مگر احتراماتی که شما درباره مقامات بالاتر مرعی می‌دارید ضامن احتراماتی که باید در حق شما رعایت شود نیست؟ در اجتماع همه چیز به هم وابسته است. کاردینال دولا روور و رافائل پیش از این 2 قدرت بودند که هر 2 به یک اندازه مورد احترام بودند. شما در دبیرستان‌هایتان از پستان انقلاب شیر مکیده اید و ممکن است که اندیشه‌های سیاسی‌تان از آن متأثر گشته باشد، ولی اگر در زندگی پیشتر بروید خواهید دانست که اصول نامشخص آزادی تا چه حد از تأمین خوشبختی ملت‌ها عاجز است. پیش از آن که به عنوان فردی از خاندان لنون کور فکر کنم که اشرافیت چیست و چه می باید باشد، عقل سلیم روستایی من حکم می کند که وجود اجتماعات تنها بر پایه سلسله مراتب استوار است. شما در مرحله ای از زندگی هستید که در آن باید راه خود را به درستی انتخاب کنید، به حزب خود بپیوندید. سپس خنده کنان افسود، خاصه وقتی که فیروزی با اوست. توضیح حاشیه: کاردینال دو لاروور، روحانی ایتالیایی که به نام ژول دوم به مقام پاپی رسید و با رافائل نقاش مشهور معاصر بود. مرگ او به سال 1513 بوده است. ادامه متن: این سخنان که ژرف بینی سیاسی زیر گرمای محبت آن نهفته بود به شدت در من تأثیر کرد و باید گفت که اجتماع همین دو خصلت است که چنان قدرت بزرگ دلیری به زنان می دهد، زیرا آنان می توانند به ساده ترین استدلالات شکل احساسات بدهند. به نظر می رسد که هنریت که همیشه میل داشت کارهای کنت را توجیه کند، در آن لحظه که من برای اولین بار می بایست ناظر راه و روش درباری باشم، افکاری را که طبعا می بایست در من به وجود آید پیش بینی می کرد. آقای دومورسوف که در کاخ خیش همچون پادشاهی میزیست و در حاله تاریخی خود فرو رفته بود، در دیده من ابعاد پرشکوهی به خود گرفته بود و من از دیدن آنکه او با رفتار خیش که دست کم با احترامی مفرط همراه بود چنان فاصله ای میان خود و دوشس میگذاشت، باید اقرار کنم که سخت به تعجب افتادم. بنده نیز برای خود غروری دارد و می‌خواهد تنها از بزرگترین جباران فرمان ببرد. من از دیدن زبونی کسی که با تسلط خیش بر عشق من مرا به لرزه می‌انداخت، گویی احساس سرفکندگی می‌کردم. این تأثر درونی شکنجه آن زنانی را برایم مفهوم ساخت که روح بلندشان با روح مردی جفت شده است که هر روز می‌باید پستی‌های آن را به خاک بسپارند. احترام سدی است که بزرگ و کوچک را به یک اندازه محفوظ می‌دارد و هر کدام می‌توانند در طرف خود مانده در روی هم نگاه کنند. من به علت جوانی خود با دوشس به ادب رفتار می‌کردم، ولی جایی که دیگران یک دوشس می‌دیدند، من مادر هانریت خود را می‌دیدم و به احترامات خود جنبه تقدسی می‌دادم. باری ما وارد حیات بزرگ فراپل شدیم و در آنجا جمع را باز یافتیم. کنت دومورسوف با لطف بسیار مرا به دوشس معرفی کرد و او با قیافه ای سرد و خیشتندار براندازم کرد. خانم دو لوننکور زن 56 ساله ای بود که بسیار خوب مانده بود و حرکاتی بزرگ منشانه داشت. از دیدن چشمان آبی خشن و شقیقه های چروکیده و چهره لاغر و تحلیل رفته و قامت راست و پرهیبت و حرکات نادر و پوست بسفید او که در دخترش رخشندگی دیگری میافت، من با همون سرعتی که یک معدن شناس آهن سوئدی را تمیز میدهد، نژاد سرد و بیمهری را که مادر خود من نمونه ای از آن بود باز شناختم. گفتارش به شیوه درباره سابق بود. پیش او نه چاپلوسی کردم و نه خود را سنگین نشان دادم. رفتارم به قدری خوب بود که کنتس هنگامی که به نماز عصر می رفت در گوش من گفت: عالی هستید. کنت به طرف من آمد و دستم را گرفت و به من گفت: فلیکس، از من که نرنجیده اید. اگر کمی تندی کردم، این تندی را به رفیق پیرتان خواهید بخشید. گمان می کنم که ما برای شام در اینجا بمانیم و ما هم از شما برای پنج شنبه یک روز پیش از عزیمت دوشس دعوت خواهیم کرد. من به تور می روم تا معامله ای را به انجام برسانم. از کلوشه گرد روگردان نباشید. مادر زنم کسی است که آشنایی او را به شما توصیه می کنم. در کوی سن ژرمن همه چشم به سالونش خواهند داشت. راه و رسم معاشرت بزرگان همه را می داند. معلومات بی پایان دارد. اصل و نسب نجیب زادگان اروپا را از بزرگ تا کوچک می شناسد. توضیح حاشیه: سن ژرمن، کوی اشراف نشین پاریس. ادامه متن. خوش سلیقگی کنت و شاید توصیه های فرشته خانگیش در شرایط تازه‌ای که پیروزی عقایدش برای او فراهم کرده بود به ظهور رسید. نه گردن فرازی نشان داد و نه ادب زننده. بی تکلف بود و دوشس هم حرکات و اطوار بزرگوارانه به خود نمی داد. آقا و خانم دوشسل دعوت پنج شنبه آینده را با حق شناسی پذیرفتند. من مورد پسند دوشس واقع شدم و از نگاه‌هایش دریافتم که مرا به عنوان مردی که دخترش با وی از او سخن